اما خاطره ی امروز.
این خاطره از یه روحانی جوونه که از آشنایان و همسایه های ماست. ایشون یه روز توی محل با دو تا جوون لاابالی توی یه مغازه روبرو شده بود که مسخرش میکردن. حاج آقا به جای تذکر زبانی به مغازه‌دار گفته بود آقا سه تا نوشابه بیار و اون پسرها رو مهمون کرده بود. در همین زمان کوتاه شروع به صحبت با اونها میکنه و در مورد لباس خودش از اونها میپرسه و میگه میدونید این چه لباسی من پوشیدم؟ حاج آقا این جمله رو میگه تا سر صحبت رو با اونو باز بکنه. بعد که حرف لباس و این چیزا میشه با اونها درباره سبک لباس پوشیدن اسلامی صحبت میکنه و حدود یک ساعتی اون پسرا محو این صحبت ها میشن و به قدری تحت تأثیر قرار میگیرن که گریهشون میگیره. روز بعد هم هر دوتا جوون همراه خانوادهشون به منزل حاج آقا میرن و تا همین الان هم که چندین سال میگذره با هم روابط دوستانه دارن.
بی کرم مثل آسمان باشی،
بی کرم مثل آسمان،
مثل یک باغ ارغوان باشی،
مثل یک باغ ارغوان،
زندگی هدیه خدا بنده مثل خورشید مهربان باشی، یا مثل خورشید مهربان باشی، مهربان باشی.
شما در این دقایق برنامه ناصحان رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان، برای مؤمن بودن فقط عبادت‌های فردی کافی نیست. اسلام وظایف اجتماعی رو هم برای برپایی جامعه اسلامی و انسانی واجب کرده. کارهایی مثل پرداخت خمس و زکات که هم عمل به اونها واجبه و هم انکار اونها حرامه. امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه‌های فردی و اجتماعی بر همه مردم جامعه اسلامی واجبه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند کسی که با دست و زبان و دل از گناهان جلوگیری نمی کند در حقیقت او مرده است در میان زنده ها. در این بخش از برنامه ناصحان حجت الاسلام ابراهیمی یک نمونه زیبا از شیوه گذشت در برابر خطاکار برامون تعریف می کند.
عرض شد که یکی از شیوه های نهی از منکر عفو و بخششه. حتما انشالله شنوندگان عزیز آیه 22 سوره مبارکه رعد رو انشالله ببینن. خدای متعال در این آیه یکی از صفاتی که برای اولوالالباب میشماره، یعنی کسایی که صاحب لبن، لب یعنی عقل خالص، میفرما کسایی که عقلشون خالصه و مشوب نیست، اینها صفاتی رو دارن که یکی از اون صفتها اینه که ویدرعون بالحسنته از سیئه، یعنی در مقابل بدی دیگران نیکی میکنن. انشالله این آیه رو هم مطالعه بفرمایید. گاهی اوقات این عفو گذشت آثار مادی خوب و آثار اقتصادی خوبی هم برای فرد داره. من یه جریان رو که یه مدتی پیش از یکی از رفقا شنیدم خدمت شما عرض بکنم. یه روحانی محترمی که الحمدلله در امر تبلیغ موفقم هست، ایشون در سفری که به مشهد مقدس داشتن در راه به یک علتی تصادف میکنن و ماشینی که پشت سر ایشون قرار داشته این ماشین مقصر بوده و خسارت زیادی رو به ماشین ایشون وارد میکنه. ایشون تعریف میکرد که ما وقتی از ماشین پیاده شدیم، خب بنده خدا هم مرد محترمی بود و میدونست که مقصره. اینکه در برخی از برنامه عرض کردم که انسان باید به خودش احترام بذاره. اگه کسی بر خودش احترام قائل باشه به دیگران توهین نمیکنه. میگه ما از ماشین پیاده شدیم، خب شخص مقصر، خب چون خودش مقصر میدونست شروع کرد به معذرت خواهی. از این طرف به جهت اینکه خسارت زیادی به ماشین بنده وارد شده بود، من هم خیلی عادی رفتار کردم، گفتم چیزی نشده که، این ماشین بالاخره آهن هست و صافکاری بره انشالله درست میشه، اتفاق خاصی نیفتاده. ولی ماشین به جهت اینکه دیگه قابل سوار شدن نبود در جاده، قرار شد که این بنده خدا این ماشین رو منتقل به مشهد بکنه و ما با آژانسی به مشهد مشرف شدیم. خب صبح ما رسیدیم مشهد و بعد از ظهر این آقایی که از پشت به ماشین ما زده بود اومد در منزل، چون آدرس منزل رو بهش داده بودیم، و گفت ماشین شما آماده تحویل شده. خب ما گفتیم که ماشینی که این همه خسارت دیده خیلی بعیده که به یک نصف روز آماده شده باشه، حداقل چند روز کار داره. ولی وقتی رفتیم دم در همدیگر رو دیدیم، ایشون ماشینی که به اصطلاح اوراق شده بود و بسیار از قیمتش افتاده بود و مدلش هم بسیار پایین بود، این ماشین فروخته بود و یک ماشین نو، کلیدشو و سویچشو به ما داد و سندش هم تحویل ما داد و گفت آدرس منزلتون هم بده، انشالله کارت بنزینش هم میاد در منزل. ببینید خدای متعال میفرماد که کسانی که تقوا پیشه بکنن، ما من حیث لا یحتسب روزی اونها رو میرسونیم. با یک برخورد ساده و یک عفو گذشت، ماشینشون که قیمت چندانی نداشت تبدیل به یک ماشین نو شد و این اثر چی بود؟ اثر تقوایی که اونجا به خرج داد. مصداق اون تقوا در اون تصادف چی بود؟ این بود که احترام شخص مقصر رو نگه داشت و خدا نکرده به الفاظ رکیک و درگیری منجر نشد. اون هم اهل معرفت بود، وقتی دید که این طلبه معمم و محترم چقدر اهل احترام، اهل بی حرمتی کردن نیست و همین هم توقع میره از اشخاصی که به لباس مقدس روحانیت ملبس هستن، این چنین در مقابل او واکنش خوبی نشون داد. در آخرم تأکید میکنم که آیاتی رو که در همین برنامه و برنامه های گذشته تلاوت کردم، که آیه 22 سوره رعد، آیه 22 سوره نور، آیه 134 سوره مبارکه آل عمران و 63 سوره مبارکه فرقان را انشالله مطالعه بفرمایید، تفسیرش رو ببینید. و علاوه بر این که اطلاعات خودمون از جهت تفسیر بالا میبریم، از خدای متعال هم توفیق عمل به این آیات رو برای خودمون و برای دیگران انشالله بخواهیم.
آیا در همه جا وقتی رفتار بدی کردن خوبه ما عفو کنیم؟ یک مواردی هست که اگر ما عفو کنیم طرف متنبه میشه، شرمنده میشه. این خیلی خوبه آدم عفو. ان ذلک من عزم الامور. خیلی ارزش داره که آدم یک کسی کار بدی کرده اصلا به روش نیاره. خاص عذرخواهی کنم میگم نه چیزی نبود، شما احتیاج به عذرخواهی نداری. اصلا صرف نظر کنم نه چیزی نبود، اشتباه. این رفتار بزرگوارانه پیش خدا هم خیلی عزیزی. اما بعضی جا هست که اگر آدم عفو بکند باعث جری شدن طرف میشه. اون جاست که مخصوصا اگر رفتارهای علنی بدی باشه، اونجا باید کیفر بشه، باید مؤاخذه بشه، باید تأدیب بشه.
شما در این دقایق برنامه ناصحان رو از رادیو معارف میشنوید و اما بخش گزارشی برنامه و همکارم سرکار خانم نجاتی.
به نظر شما عفو و گذشت چقدر برای افرادی که مرتکب یه منکری میشن تأثیر گذاره و تأثیر داره؟
به نظر من خیلی، مثل اون روزی که حور میاد پیش امام حسین و احساس پشیمانی نادامی داره، وقتی امام حسین اونو میبخشه و جزء یارانش میذاره، واقعا خیلی یه چیز باور نکردنی که خب این باعث شد هور بیاد یه جزء یارای امام حسین بشه و خودش هم شهید بشه در این راه. واقعا این خیلی درس بزرگیه که مثلا ما از همین که الان ایام محرم و تازه عاشورا تاسا گذشته میتونیم درس خوبی رو بگیریم.
عفو گذشت در درجه اول اون نشاطی که دنبال داره برای خود انسان، انسانی که میگذره، انسانی که عفو گذشت رو در زندگی پیاده میکنه، لذت اول خودش میبره، خودش به آرامش میرسه. در درجه دوم طرف مقابل رو که ممکنه همین عفو گذشتی که باعث آرامش خودش شد باعث تغییر رویه همون منکری که طرف مقابل انجام میده بشه. من خیلی جا دیدم آقای کار اشتباهی رو کرد، به جای اینکه عکس العمل نشون بدیم با روی خودیم طرف شرمنده شد، تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از این واقع هم خودم به آرامش رسیدم، گفتم باش خدا رو شکر من جوابش رو مقابل مثل انجام ندادم، همین که طرف مقابل خودش رو اصلاح کرد.
به پایان برنامه این هفته ناصحان رسیدیم. امیدواریم بتونیم به همه دستورهای دین عمل کنیم و از برپا کنندگان امر به معروف و نهی از منکر باشیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است،
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی ما اشک ما در خود چکیدن است،
شمعی ما اشک ما در خود چکیدن است،
ما مرغ بی پری از فوج دیگری، پرواز بال ما در خون تپیدن است، در خون تپیدن است، می کشیم و بال بر پرده خیال، اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است، اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات، الى کمیل ابن زیاد النخعی، الى سلمان الفارسی، الى امراء البلاد فی معنى الصلاة، اما بعد.
منشور امیر،
جلوگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دائم خوبان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. در این برنامه حجت الاسلام محدثی ادامه حکمت 349 نهج البلاغه رو بررسی میکنن. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ادامه این حکمت که مجموعه است از اندرزهای بسیار سودمند و سرنوشت ساز می‌فرمایند: کسی که به عیوب مردم بنگرد و آن را بد شمرد ولی برای خیش آن را خوب بداند، احمق واقعی است و قناعت سرمایه است پایان ناپذیر. در این مجال سخنان استاد محدثی رو می‌شنویم که در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. همچنان بخشی از حکمت 349 رو خدمت شما عرض میکنیم. به این قسمت از حکمت میرسیم که حضرت فرمود: و من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینه. کسی که به عیب دیگران نگاه بکنه و اونها براش ناخوشایند و زشت باشه و بعد همون عیوب رو برای خودش بپسنده، این شخص عیناً احمقه. در ابتدای همین حکمت هم به همین مسئله عنایتی بود. حضرت فرمود: من نظر فی عیب نفسهی اشتغلن عیب غیره. کسی که به عیب خودش نگاه کنه از عیوب دیگران باز میمانه و نگاه نمی کنه. و حالا می‌فرماید: اگر چنین نکرد و عیب‌هایی رو در دیگران بود، اونها رو ناپسند می‌دونست، ولی همونها رو در خودش اگر دید ناراحت نشد و برای خودش فکر کرد که اینها پسندیده است و مشکلی نداره. این عین حماقت و چنین کسی احمق هست. هرگز نباشدت به بد دیگران نظر، در فعل خیشتن تو اگر نیک بنگری. این حکمت عمیق اگر مورد توجه قرار بگیره، کمک شایسته است به رفع برخوردهای عیبجویانه و مگس صفتانه که اشخاص از یکدیگر دارن. مثلا توضیح میدم، اگر بی برنامگی کسی مورد نکوهش ماست و خودمان هم بی برنامه ایم، خب جای ملامته که اگر بد هست چرا ما مرتکب میشیم. اگر بی نظمی در دیگران در نظر ما عیبه و خودمان بی نظم هستیم و بی نظمی خودمون رو قبول داریم و حمل بر کثرت کار رو مشغله میکنیم، این هم از عقلانیت به دوره. یا اگر از برخی جوامع غربی عیبجویی میکنیم که با همه ادعاها و تمدن مادی و صنعتی که دارن باز هم اقشار گرسنه و محروم و حاشیه نشین دارن، اما در کشور خودمان هم اقشار فقیر و محروم و کارتون خواب داشته باشیم، این گونه عیبجویی عاقلانه نیست. ول قناعت و مالون لا ینفد. نکته بعد اینه که میفرماید هر کس که قناعت بکنه، قناعت یک سرمایه پایان ناپذیره. عیناً همین جمله کوتاه در حکمت 57 هم گذشت. و اگر ساختن به اندک نباشه و انسان حرص و طمع و افزونخواهی و مصرفگرایی داشته باشه و بر زندگیش اینها حاکم باشه، چنین کسی همیشه در غم و غصه است و کسی که داشتهاش دیگه هیچ وقت سیرش نمی کنه. با وجود داشته همیشه فقیره، چون که قناعت نداره. طرح اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است و حل بسیاری از این تنگناهای معیشتی و اقتصادی به اون وابسته است، در صورت که به شکل یک فرهنگ در بیاد، در این رابطه قابل طرح. مسئله قناعت رو جدی باید گرفت. دوری از اسراف در ریز و درشت، مصرف معقول در خروار و مشت، پاسخی شایسته بر کمبود هاست. میتوان این گونه از کمبود کاست. با قناعت میتوان آزاد زیست، هر که قانع نیست حالش بردگی است. ملت ولخرج میگردد فقیر، ملتی وابسته محتاج و اسیر.
ساده باش، ساده باش، زندگی رو ساده بگیر، تا هوای لحظه هات تازه بشه، خونه کوچیک و گرمت واسه عشق و مهربونی اندازه بشه. دلخوشی رو ساده از دلت نگیر، که همین برای خوشبختی بسه. گنج قارونم اگه داشته باشی، گنج قارونم اگه داشته باشی، خوش نباشی دنیا مثل قفسه، خوش نباشی دنیا مثل قفسه. ساده باش.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 349 نهج البلاغه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در جمله‌های پایانی این حکمت می‌فرمایند: آن کس که فراوان یاد مرگ کند به اندکی از دنیا راضی می‌شود. آن کس که بداند گفتارش جزء اعمال او محسوب می شود، سخن کم می گوید مگر در آنجا که به او مربوط است. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت می شنوید.
در ادامه حضرت می فرماید: و من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر. یاد مرگ و تأثیر اون در ایجاد روحیه قناعت و ساختن به اندک بارها در نهج البلاغه مولا مطرح شده. بارها از یاد مرگ سخن به میان آمده. ارزش هر یاد هم البته بسته به چیزی است که از اون یاد میشه. از اونجایی که مرگ مهمترین حادثه زندگی انسان و پایان فرصت عمر و آغاز مرحله برداشت چیزی است که انسان در طول عمر کاشته، پس ذکر موت و یاد مرگ هم بسیار مهم و سرنوشت سازه و نتایج زیادی هم داره. از جمله مانع از گناه میشه، از جمله بهره‌وری از عمر هست که این سرمایه رو انسان هدر نده، چون روزی به پایان میرسه. آمادگی برای حساب قیامت از آثار یاد مرگ، قطع رشته وابستگی های به دنیا و مسائل دیگر. یکی هم از آثار ذکر موت قانع شدن به اندک و حرص نخوردن و آزمند نبودن و اینکه این نیز بگذرد. بعضی ها ورد زبونشون هست، با مشکلات و سختی هایی که مواجه میشن میگن این نیز بگذرد و اینکه فقیران هم مردند و قارون ها هم مردند، نه درویش بی کفن در خاک مانده، نه دولتمند برده یک کفن بیش. حکمت پایانی این سخن این هست که کلام هم جزء عمل هست و من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنی. کسی که بداند که سخنش هم جزء عمل اوست، سخنش کم خواهد شد مگر در آنچه که مفید هست و به درد خور یا مربوط به او. موضوع کاستن از حرفها و حسابگری در گفته ها، پرهیز از سخنان بیهوده، خودسازی با مهار زبان، نظارت بر آنچه که میگیم و عواقبی که حرفهای ما داره، اینا مضامینی است که بارها در کلمات مولا مطرح شده. خیلی ها تصورشون این هست که محاسبه اعمال هست اما نه در اقوال بلکه بر اعمال، و فکر میکنن که ما بر کرده های خود بازخواست میشیم نه بر گفته های خود. حضرت امیر علیه السلام این تصور غلط رو تصحیح میکنه و بیان میفرماید که حرف ها هم جز اعماله و بر اساس گفته های من هم مؤاخذه میشیم. دقت کنید، مگر نه این است که دروغ، بهتان، غیبت، استهزاء، تحقیر، دشنام، لغویات، همه اینها جز حرفا مگر نیست؟ اینها هم حساب داره. پیامبر اکرم فرمودند که دستاوردهای زبان هست که افراد رو با رو به جهنم میافکنه. پس باید حسابی هم برای گفته های خودمون باز کنیم. اگر برنامه محاسبه اعمال داریم، فقط حساب نکنیم که از صبح تا شب کجا رفتیم و چی خوردیم و چه عملی انجام دادیم، گفته ها رو هم حساب کنیم. اگر این منطق رو بپذیریم، یعنی اینکه حرفا هم جز عمل هست و باید حساب پس بدیم، گفتارهای ما هم خیلی کاهش خواهد یافت. مثال عرض کنم، وقتی برای یک لامپ روشن اضافی باید هزینه بدیم، خب میریم این لامپ اضافه رو که نیاز نیست خاموش میکنیم. حرفای اضافه هم حساب داره، پس باید از حرفای اضافه کم کرد مگر آنچه که مفید باشه یا آنچه که مربوط به ما باشه. کم گوی و گزیده گوی چون دور. پس کسی که بداند که کن کلامه من عمله، سخن گفتنش هم جزء عمل او هست، قل کلامه، سخنش کاسته خواهد شد الا فی ما یعنی، مگر در موردی که به او مربوط میشه یا به نفع و سود اوست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شرح حکمت 349 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر به شرح حکمت‌های بعدی خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی علی یا علی علی یا علی.
الله یا الله الله یا الله.
رسانه دینی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهرم لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زن
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان، همراهان صمیمی و عزیز رادیو معارف سلام میگم. با برنامه زمزم احکام خدمت شما بزرگواران هستیم و تبیین احکام شرعی دین مبین اسلام. مبحث فقهی وصیت رو مدت هاست با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بررسی میکنیم و احکام شرعی این مبحث رو جناب استاد میفرمایند. در این فرصت هم توفیق داریم خدمت ایشون هستیم و بحث رو در این باره پی میگیریم. سلام علیکم آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش اومدید به برنامه ما. در برنامه گذشته که خدمتتون بودیم در خصوص جایگاه ناظر در امر وصیت که میت انجام میده سوال کردیم، فرمودید که گاهی ناظر رو به این صورت نقشش رو مشخص میکنن که واقعا نظارت میکنه بر امور، اما حق این که دخالت بکنه و بخواد مسائلی رو که وصی انجام میده اون رو با نظر ایشون جابجا بشه، عوض بشه، نداره. اما با توجه به نوع وصیتی که شده برای جایگاه ناظر، ممکنه این مسئولیت فراتر از این باشه که انشاءالله جناب استاد وحیدپور در این برنامه توضیحش رو میفرمایند، استفاده میکنه.
خب واژه ها جناب آقای موسوی نژاد بار دقیقی دارن،
بله،
تو احکام و تو فقه به این صورته که باید عزیزان ما کاملا دقت بفرماین که ما کلمات رو وقتی به کار میبریم به معنای صحیحش بتونیم انشالله بیان بکنیم و اونها هم به معنای صحیحش معانی این واژه ها رو دریافت بکنن. بله. در برنامه گذشته ما ناظر رو که معنا کردیم، اون نوع اولش ناظر بدون دخالت بود، یعنی صرفا نظارت داشت، یعنی نگاه میکرد ببینه وصی چه کار میکنه، آیا موافق نظر میت عمل میکند، مفاد وصیت نامه رو آیا کاملا اجرا میکنه یا خیر. حق دخالت نداشت، ناظر بدون دخالت بود، فقط ناظری بود که وصی مکلف بود کارها را به اطلاع او برساند، اگر به اطلاعش نمیرسونیم شد خیانت. ولی نوع دومی که الان میخوام تو این برنامه عرض بکنیم به قول شما فراتر از اونه، یعنی دایره مسئولیتش خیلی وسیع‌تره. ناظری است که دخالت هم میکند، یعنی ناظری است که حتما باید وصی برای انجام کارها از او اجازه بگیرد.
بله.
یا در حقیقت بفرمایید ناظری است که مشاور وصی است.
بله.
و حتما باید وصی با استفاده از نظر و رأی او عمل بکنند، یعنی نظر و رأی او دخالت